وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه. وجه سومی که به عنوان دلیل عقلی برای حجیت خبر واحد اقامه کردن، وجهی است که صاحب حاشیه معالم، صاحب هدایت المسترشدین مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی که برادر مرحوم صاحب فصول هست و از این دو برادر دو کتاب بسیار مهم که یکی کتاب فصول هست، یکی هم کتاب هدایت المسترشدین، که انصافا کتاب هدایت المسترشدین هم کتاب خیلی عمیق و پرمطلبیه و اون موقعی که ما موفق بودیم بحث معالم داشتیم مقید بودیم که نکاتی رو از کتاب هدایت المسترشدین نقل میکردیم. این وجه سوم رو ایشون به عنوان دلیل عقلی برای حجیت خبر واحد بیان فرموده و این وجه سوم بیانی که ایشون داره بیان مفصلی هست، هم مرحوم شیخ در کتاب رسائل و هم مرحوم آخون در اینجا تلخیص کردن فرمایش هدایت المسترشدین رو و متاسفانه هم تلخیص مرحوم شیخ و هم تلخیص مرحوم آخون کما ینبغی نیست، اون طوری که باید و شاید تلخیص فنی نیست و بعضی از نکات رو نیاوردن. ایشون کلامش تشکیل می شود از این مقدمات. مقدمه اول فرموده است که بر حسب روایات قطعیه و اجماع و ضرورت در ما رجوع به قرآن و رجوع به سنت واجبه، همانطوری که در صدر اسلام مسلمین واجب بود که رجوع کنند به قرآن و رجوع بکنند به سنت، دل اجماع و دل ضروره و دل روایات القطعیه مثل حدیث ثقلین رجوع به قرآن و سنت بر ما واجبه، یعنی ما مکلف هستیم به رجوع به قرآن و به سنت. این اولین مقدمه ای که بیان می کنند. مقدمه دوم این است که بعد از رجوع به قرآن و سنت اگر ما علم پیدا کردیم به حکم واقعی باید بر طبق علممون عمل بکنیم. حالا علم به حکم واقعی می شود از راه دلیل قطعی باشد یا از راه دلیل قطعی الاعتبار باشد. علم به حکم یا از یک راه دلیلی که اون دلیل مفید قطعه، مفید یقینه، از اون راه برای ما حاصل بشه، یا از طریقی که خود اون طریق ضمنیه اما قطع به اعتبار او داریم. طریقیست که برای ما قطعی الاعتباره. در درجه اول ایشون فرموده که ما باید به علم به این حکممون که از این دو طریق به دست میاد عمل بکنیم. اینم مقدمه دوم که حالا اینا به صورت تعبیر مقدمه تعبیر درستی نیست، تقریبا به صورت در طول یک دیگر هستن. در مطلب سوم که این مطلب سوم رو متاسفانه هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند در تلخیصشون این مطلب سوم رو دیگه نیاوردن. ایشون فرموده است که اگر ما از راه دلیل قطعی که مفید قطعی یا دلیل قطعی الاعتبار ما نتوانستیم علم به حکم پیدا بکنیم، باید عمل کنیم به ظن به حکم، یعنی یه درجه تنزل بکنیم. ظن به حکم منتها از دلیل مظنون الاعتبار، یعنی اگر یک فقیه ظن به حکم شرعی پیدا کرد از دلیلی که اون دلیل قطعی الاعتبار نیست، اون دلیل ظنی الاعتباره، اون روایت ظنی الاعتباره، باید بر طبق او عمل بکنه. بعد از این مرحله سوم، حالا اگر دیدیم که خبر ظنی الاعتبارم نبود، ما باید به ظن به حکم عمل کنیم مطلقا، یعنی اهم از این که خبر برای ما مظنون الاعتبار باشد یا مظنون الاعتبار نباشد. در مرحله چهارم ما وقتی تنزل کردیم از مراحل قبل، باید چاره ای نداریم. عقل میگوید خوب دقت کنید، حالا که در مرحله اول گفتین شما مکلفید به رجوع به قرآن و به سنت، مکلفید که برید به اخبار عمل بکنید، عقل میگه در مرحله اول اگر علم به حکم پیدا کردی از طریقی که یا قطعیه یا قطعی الاعتباره به او عمل بکن. اگر علم پیدا نکردی تنزل کن یک درجه، به ظن به حکمی که پیدا می کنی عمل بکن، منتها تا می توانی به ظن به حکم از طریق مظنون الاعتبار عمل بکن. اگر این هم وافی نشد و کافی نشد و امکان نداشت، خب به هر چیزی که به هر خبری که از اون خبر ظن به حکم پیدا بشود جایز عمل کردن، ولو این که اون خبر ظنی الاعتبار هم نباشد. این خلاصه فرمایش ایشونه که طبق این بیان اهل میگه از علم به ظن تنزل باید بکنی با این مراحلی که ما بیان کردیم. مرحوم آخون بعد از بیان وجه ایشون مجموعاً دو اشکال بر ایشون وارد میکنند. اشکال اولی که در اینجا وارد میکنند، میفرمایند که ما اون چرا که میپذیریم این است که اگر علم به حکم برای انسان حاصل نشود، عقل تنزل میکند و میگه برو سراغ متیقن الاعتبار، اون دلیلی که اعتبارش قطعیه. اگر دلیل مفید قطع نباشه، فقط مقدار تنزلی که عقل میکنه، میگه برو سراغ اون دلیل ظنی، دلیلی که برای انسان ظن به حکم میآورد، اما اون دلیل باید متیقن الاعتبار باشه. اون وقت اینجا مرحوم آخون میاد یک متیقن الاعتبار نسبی درست میکنه. میفرماید گاهی اوقات یک خبر دل اضافت الى خبر آخر متیقن الاعتباره. خبر دیگر بل اضافت الى خبر آخر اونم متیقن الاعتباره. مثلا خبر وقتی که حالا مثلا ما آمدیم گفتیم ادله میاد میگه خبر واحد حجته، سیره عقلائیه، اجماع و چی و چی، خبر واحد میشه دلیل متیقن الاعتبار، یعنی میشود دلیل ذنی که برای ما یقینی جل اعتباره. خب حالا که شد متیقن الاعتبار، ما متیقن الاعتبار نسبی داریم، یعنی ممکن است که بیاییم بگیم خبر صحیح اعلایی نسبت به خبر موثق متیقن الاعتباره، موثق نسبت به خبر حسن متیقن الاعتباره. آخوند می‌فرماید حالا که از علم تنزل کردیم باید بریم سراغ متیقن الاعتبار. اون وقت اینجا دو راه داریم، اگر اخبار متیقن الاعتبار ولو متیقن الاعتبار نسبی که موثق عرض می شود که متیقن الاعتبار نسبت به خبر حسن، مثلا اگر این اخبار متیقن الاعتبار اینها وافی باشند به معظم فقه و به هم، یعنی برای ما اون احکام و تکالیف الزامیه را بیان بکنند، خب دیگه مسئله وجود نداره. اما اگر این اخبار متیقن الاعتبار وافی نباشند به معظم فقه، کی گفته اینجا ما بریم سراغ اون خبری که ظنی الاعتباره؟ کی گفته ما بریم سراغ اون خبری که مفید ظنه ولو خود خبر هم ظنی الاعتبار نباشه؟ وقتی که این خبر متیقن الاعتبار وافی به فقه ما و تکالیف ما نباشه، باید مسیر رو عوض بکنیم بریم سراغ احتیاط. باید بیان بین تمام این اخبار نسبت به اون اخباری که برای ما تکلیفی رو اثبات می کند و یجب الاحتیاط عقلا. ما اینجا محور رو در این ادله عقل قرار دادیم، به عقل میگیم که خب حالا اگر ما در این 100,000 روایاتی که داریم تمام روایات متیقن الاعتبار ما ولو متیقن الاعتبار نسبی 2,000 تا 3,000 تا و با این 2,000 و 3,000 اون تکالیف الزامیه ما محقق نمیشه، خب عقل میگه حالا که محقق نمیشه من حکم به احتیاط میکنم، میاد یک حجیتی را برای اخبار اثبات میکند احتیاطا، منتها به این نه اون خبری که مثبت تکلیفه میشود واجب العقل، اون خبری که نافی تکلیفه اون میشود چی؟ جایز العقل. که همون بیانی که قبلا آمدن مرحوم آخون بیان کردن. نه این اصفهرج نیستون اخباری که مثبت تکلیفه، خبری میاد میگه مثلا فلان عمل واجبه. حالا اگر شما علم تفسیری داشتید به صحت این اخبار و به همه این اخبار عمل میکردید اصفهرج لازم میامن؟ خیلی همان که الان داره عمل میشه دیگه، و اکثر این روایاتی که ما داریم در کتب اربعه داره عمل میشه، هیچ اصفهرجی هم لازم نمیاد. حالا اینجا یعنی حجیت احتیاطی اثبات میشه، نه حجیت مصدوق. بله اینم هست. حالا اینجا باید علت این مسئله رو ما بیان بکنیم. چرا از آخوند اگر کسی سوال کنه که آقا اگر ما متیقن الاعتبار خبر متیقن الاعتبار به اندازه کافی نداشتیم، چرا میگید عقل و حکم به احتیاط میکنه؟ چرا عقل نمیگه برو سراغ دلیل ظنی و اعتبار؟ مرحوم آخون میفرماید برای این که در دوران بین انتصال علمی و انتصال ظنی، تا مادامی که انتصال علمی و یقینی امکان داره نوبت به انتصال ظنی نمیرسه. قبلا هم داشتیم در اوائل کتاب القدر، اگر یک راهی رو انسان طی بکند انتصال علمی پیدا میکنه، یعنی علم پیدا میکند که مولا را انتصال کرده، اما راه دوم موجب ظن به انتصال هست. گفتن تا مادامی که انتصال یقینی امکان داره نوبت به انتصال ظنی نمیرسه. و اضافه کردن این انتصال علمی اهمه از این که انتصال علمی تفصیلی باشد یا انتصال علمی اجمالی. انتصال علمی تفصیلی خب روشنه، من اگر یقین دارم این نماز واجبه، آمدم همان نماز رو هم معینا خوندم، این میشه انتصال علمی تفصیلی. اما اگر شک دارم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اگر آمدم هر دو رو به جا آوردم، عمل احتیاطی کردم، میشه انتصال اجمالی. چون روشن نیست که با کدام یکی از این دوتا من مولا رو انتصال کردم، اما اجمالا یقین دارم که انتصال شارع رو انجام دادم. حالا در اینجا مرحوم آخوند میفرماید وقتی که احتیاط امکان داره و احتیاط معناش انتصال علمی چی هست؟ اجمالی. خب عقل یا وقتی که اخبار متیقنت الاعتبار برای فقه ما کافی نبود، برو سراغ احتیاط. احتیاط مصداق برای انتصال علمیه، منطقه انتصال علمی اجمالی. اما دیگه حق این که سراغ انتصال ظنی بری نداری. طبق همین قانونی که گفتیم تا مادامی که انتصال علمی امکان داره نوبت به انتصال ظنی نمیرسه. این اشکال اولی که مرحوم آخوند در اینجا دارد. اشکال دوم می‌فرماید شما در مقدمه اول گفتید که نحنو ما مکلف هستیم به رجوع به قرآن و سنت. سنت رو هم خود صاحب هدایت المسترشدین آمده معنا کرده به همون اخبار حاکیه، نه به اخبار محکیه. اگر سنت رو به محکی بگیم، محکی یعنی قول امام، فعل امام، تقریر امام. اخبار حاکی یعنی همین اخباری که همین روایاتی که دلالت داره. و مرحوم آخوند میفرماید ما قبول داریم اخبار یقینی و صدور، اخبار یقینی و اعتبار، ما مکلفیم به رجوع به این اخبار، عمل به این اخبار واجبه. اما شما چه دلیلی دارید که رجوع به اخبار ظنی و صدور یا ظنی و اعتبارم واجبه؟ به عبارت اخرى آخون می فرماید اگر کسی بیاد نعم بکنه بگه همچین وجوبی ما نداریم، وجوبی که ما رو مکلف بکنه به این که رجوع بکنیم به اخبار ظنی و اعتبار یا ظنی و صدور، می فرماید برای منعش مجال واسع یعنی جایگاه داره، منعش به جا هست. این دو اشکالی که مرحوم آخوند بر کلام صاحب هدایت المسترشدین داره، رجوع به چی راجع بکنی؟ نه این رو نگفت ایشون. حالا یه حرفی مرحوم شیخ داره که آخوند در جواب میاد اونجا این رو هم روشن میکنه. یک ایرادی مرحوم شیخ بر هدایه داره، مرحوم آخوند میفرماید به نظر ما این ایراد شیخ وارد نیست. خلاصه این ایراد، شیخ فرموده است که این وجه شما و دلیل شما یک دلیل مستقلی برای اثبات حجیت خبر، خصوص خبر واحد، به عنوان دلیل عقلی نیست. چرا؟ شیخ فرموده این دلیل شما یا برمیگردد به دلیل انصداد، که نتیجه دلیل انصداد حجیت مطلق ظنه. ظن از هر راهی که حاصل بشود، چه از راه خبر چه از راه غیر خبر، و طبق یک احتمال این دلیل شما برمیگردد به همون وجه اولی که ما آمدیم بیان کردیم، وجه اول از دلیل عقلی. میفرماید که شیخ انصاری فرموده شما در مقدمه اول که گفتید ما مکلفیم، ملاک ادعاتون چیه؟ اگر ملاک ادعا علم به یک سری از تکالیف الزامیه باشه، بگید اینی که ما میخواییم به قرآن و سنت مراجعه کنیم، از باب این است که ما علم داریم به یک سری از تکالیف الزامیه. شیخ میفرماید اگر این مرادتون باشه، دلیل شما برمیگرده به دلیل انصداد. وقتی که دائره علم اجمالی علم به یک سری از تکالیفه، نتیجه این میشود ظن به هر تکلیفی از هر راهی که برای مجتهد حاصل بشود باید حجت باشد. پس برمیگرده به دلیل انصداد. و اگر ادعای شما علم اجمالی به یک سری از تکالیف در بین خصوص روایات باشه، بگید آقا ما میدونیم یک سری از تکالیف هست، اون تکالیف در بین این روایات هم هست، طریق دیگه نیازی برای بیان اون تکالیف نیست. علم اجمالی به یک سری از تکالیف در بین روایات به این معنا که بگید آقا ما علم اجمالی داریم به صدور مقداری از این روایات از ائمه معصومین علیهم السلام، روایاتی که برای ما تکالیفی رو میاد بیان میکنه. خب شیخ میفرماید این در میگرده به همون دلیل اول از ادله، از وجوه دلیل عقلی. بنابراین یک دلیل مستقل نشد. مرحوم آخوند میفرماید این ایراد شیخ وارد نیست. هدایت المسترشدین نه ادعای علم اجمالی به تکالیف داره، نه ادعای، یعنی در این دلیلی که داره بیان میکنه، نه ادعای علم اجمالی به صدور یک سری از اخبار داره. پس چه ادعایی داره؟ میگه ما ادعا داریم که باید رجوع کنیم به تکالیفی که در بین قرآن و سنت موجوده. اصلا کاری به عرض میشود که علم اجمالی به تکالیف یا علم اجمالی به صدور روایات نداره. به عبارت اخرى متعلق علمی که هدایت المسترشدین ادعا میکند رجوع به سنته. دیگه علم داریم به این که بر ما واجب است رجوع، نمیگه علم داریم به صدور اخبار تا این برگرده به بخش اول. نمیگه علم داریم به یک سری از تکالیف تا برگرده به دلیل انصداق، میگه علم داریم به رجوع، واجب است بر ما که رجوع بکنیم به این روایات. بنابراین دیگه این اشکال شش وارد نمیشه. ثالثها، ثالث این وجود، ما افاده بعض المحققین، اون چه که افاده کردن بعضی از محققین که عرض کردن صاحب هدایت المسترشدین مراده، و چون کلام ایشون یک کلام مفصلیه آخون تلخیص می کند کلام ایشون رو دما ملخصه. اون وقت عرض کردم هم در تلخیص شیخ و هم در تلخیص مرحوم آخون، اون قسمت سوم از اون چهار قسمتی که ما گفتیم، اون قسمت سوم در تلخیص وجود نداره. می فرماد انا نعلمو به کوننا مکلفین به رجوع الالکتاب و سنه الى یوم قیامه، ما مکلفیم به رجوع به قرآن و سنت، مکلفیم به رجوع تا روز قیامه. هر کلیم دلیل تکلیف اجماع ضرورت در روایات قطعیه مثل حدیث ثقلین. حالا این یک مقدمه. و ان تمکنا من الرجوع الیهما على نحو یحصل العلم بالحکم او ما به حکمه، اگر تمکن پیدا کردیم از رجوع به قرآن و سنت به طوری که برای ما حاصل شود علم به حکم یا ما به حکمهی، یعنی ما به حکم العلم، اون چه که در حکم علمه، اون چه که در حکم علمه یعنی طریقی که مفید ظن است اما متیقن اعتبار است، یقین داریم که حجیت داره، یقین داریم به اعتبار او، که ما به حکمه تقریبا همون اصطلاح ظن خاص میشه، ظن خاص که دلیل مفید ظنه اما دلیل قطعی داریم بر حجیت این طریق ظنی. خب اگر تونستیم علم پیدا بکنیم یا قائم مقام علم، فلابد من الرجوع الیهما، یعنی رجوع کنیم به قرآن و سنت، کذالک یعنی به طوری که برای ما چی حاصل شود؟ علم حاصل بشه، یا علم به خود حکم یا متیقن الاعتبار باشه. و الا یعنی اگر ما نتونستیم علم پیدا بکنیم فلا محیصه. ببینید اینجا آمدن رفتن سراغ قسمت چهارم. اینجا وقتی که علم حاصل نشد، هدایت المستشرین فرموده باید بریم سراغ ظن به حکم از راه دلیل ظنی جل اعتبار. عقلی رو میگه دیگه، وقتی میخوای حالا تنزل کنی بیای پایین، پله پله بیا پایین، حالا اینکه علم حاصل نشد بیا سراغ ظن. اما ظن به طریق ظنی جل اعتبار، ظن از هر راهی که به وجود آمد، اگر اینم نشد عقل میگه ظن از هر راهی که به وجود بیاد، چه اون خبر ظنی الاعتبار باشد چه ظنی الاعتبار نباشد. فلا محیث عن الرجوع على نحو یحصل الظن به، به نحوی که حاصل شود ظن به اون حکم در خروج از عهده این تکلیف. کدام تکلیف؟ همین که در مقدمه اول گفتیم ما مکلفیم به رجوع به قرآن. دیگه برای این که از این تکلیف خارج بشیم، همین مقدار که ظن به حکم پیدا بکنیم این کافیه. نه دیگه، بله، این دیگه ظن خاص نیست، یعنی این ظن نیست، بله، هر ظنی، هر ظنی دیگه، یعنی زن، هر ظنی، یعنی ولو ظنی که دلیل قطعی بر اعتبارش قائم نشده باشه. بله؟ نه ببینید خود عرض میکنه راه اول علم به حکم. این علم به حکم دو تا منشأ میتونه داشته باشه، یا علم به حکم از راه دلیلی که خودش مفید علمه مثل روایات متواتره، یا علم به حکم از راه خبر ظنی، اون تا خبر ظنی که برای ما یقینی جل اعتبار که روشن در حاله اول. بله چی رفت؟ خیلی خوب، یعنی الان حکمی که باید عمل کنی بینه. بله علم به اون حکم که الان واقع 100% برای شما روشن بشه نیست، چون میگیم طریق ظنیه، اون تا یقین دارید که باید به این طریق ظنی عمل کنید، یقین دارید که فعلا این حکمی که این طریق برای شما میگه این حکم برای شما واجب العمله، مراد اون از علم همین. این مرحله که تمام میشه بگیم خب حالا اگر یک خبری برای ما علم به حکم نیاورد، اون خبر یقینی جل اعتبار هم نباشه، اینجا هدایه گفته یه درجه تنزل میکنیم، میگیم خب حالا که علم امکان نداشت برو سراغ زن، منتها زن باز اقرب و طرق به اون دلیل قبلی رو باید بیاری، به اون راه قبلی. زن به خبر زن نیل اعتبار، مثلا فرض کنید که خبر موثق میشه زن نیل اعتبار، حالا مثال عرض میکنیم برای اینکه اونم متیقن الاعتباره، خبر حسن میشه زن نیل اعتبار. حالا اگر یه فقیهی آمد گفت آقا در میان اخبار اونی که متیقن خبر صحیح و موثقه، اما خبر حسن ظنی جل اعتباره، هدایه میگه خب اول برو سراغ او، برو عمل کن به خبر ظنی جل اعتبار در صورتی که برای تو مفید ظن به حکم شرعی باشه. این مرحله رو آخون نگفت. مرحله آخر فرموده برو به زن عمل بکن، زنی که از راه خبر برای تو به دست میاد، اعم از این که این طریقش هم ظنی الاعتبار باشد یا نباشد. پس اون مرحله سوم رو دیگه مرحوم آخون بیان نکرد. حالا فلو لم یتمکن من الفتع به صدور اول اعتبار، اگر فتع به صدور مثل روایات متواتره یا قطع به اعتبار مثل ظن خاص تمکن از او پیدا نکرد، فلابد من التنزل، این لابد رو عقل میگه دیگه، عقل میگه باید تنزل کند، الی الظن به احدهما، یعنی ظن به صدور یا ظن به اعتبار. رفیه اشکال این است که دو اشکال میکنن، یک ان قضیت بقاء تکلیف فعلا به رجوع الی الاخبار الحاکیه للسنه. اینجا دقت کنید، شیخ در کتاب رسائل آمده فرموده شما مرادتون از سنت چیه، دو شک کرده روی اینکه مراد از سنت همون سنت محکیه باشه، یعنی قول امام، فعل امام، تحریر امام، یه اشکال کرده روی اینکه مراد از سنت سنت حاکیه باشه، یه اشکال دیگری کرده. مرحوم آخون می فرمد نه، یه لازم نیست ما تشکیل کنیم، خود هدایت المسترشدین در ذیل کلامش تصریح کرده که مراد من از سنت سنت چیه؟ حاکیت، همین اخباری که آمده، اخبار خبر حکایت میکند از قول امام، و الا خبر نست قول امام نیست. خب حالا میگه روی این قسمت میگه مقتضا، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای بقاء تکلیف فعلا، بقاء یعنی همانطوری که مسلمین در صدر اسلام مکلف بودن، ما هم فعلا اون تکلیف، تکلیف به رجوع به اخبار حاکیه سنت، این حاکیه را از کجا آوردید؟ میگه کما سره به انها المراد فی ذیل کلامه، تصریح کرده به انها یعنی اخبار حاکیه، المراد منها مراد از سنت هست، تصریح کرده در ذیل کلامش
زیر فی علوم مقامه. خب آخون میفرماد مقتضای بقاء تکلیف به رجوع این نمازیل اقتصار به رجوع الال احبار المتیقن الاعتبار. آخون میگه حالا ای که علم به صدور پیدا نشد، عقل میگه فقط اقتصار بکن، اقتصار بکن. این هیال اقتصار بعد از تنزله، بعد از تنزل از علم به صدور اقتصار بکن در رجوع به اخبار یقینی الاعتبار. فعن وقا، یعنی فعن وقا به مؤذن الفق، اگر این اخبار یقینی الاعتبار برای مؤذن فقه شما کافی بودن، افقه ها باید به همین اخبار عمل بکن. و الا اگر گفته اخبار یقینی جل اعتبار کم داری، اضیف الیه به این اخبار الیه آبو خیلی بهتر بود، به این متیقن الاعتبار اضافه می شود رجوع الى ما هو المتیقن اعتبارو دل اضافه، یعنی متیقن الاعتبار نسبی. بگیم آقا اول متیقن الاعتبار صحیح علایی، حالا اگر او کم بود کافیه برای معظم فقه نبود، بیا سراغ موثق، چون موثق دل اضافت الالحسن متیقن الاعتبار. ولی گفتم اگر الیها باشه بهتر بود، اون اخبار میخور اخبار متیقن الاعتبار، اگر الیه باشه میخوره به خود متیقن الاعتبار. اضافه می شود به این متیقن الاعتبار رجوع به متیقن الاعتبار نسبی، دل اضافه نسبی لو کانه، اگر چنین چیزی داشته باشیم، یعنی اگر یه خبر موثقی در کار باشه. و الا و الا اینه آقا نه، مخ متیقن الاعتبار، چه متیقن الاعتبار حقیقی چه متیقن الاعتبار نسبی، همه اینا رو که جمع بکنیم برای معظم فقه ما کافی نیست. اون وقت چه بکنیم؟ آخون فرمد فل احتیاط، نباید بری سراغ زن، باید احتیاط کنید به نحو عرفته، به اون نحوی که دانستی، یعنی آقا اون خبری که مثبت تکلیفه به اون خبر واجب است عمل کردن، خبری که نافی تکلیفه عمل کردن به اون خبر جایز است، مادامی که یک حجت اقوا در مقابلش نباشه. فل احتیاط به نحو عرفته، لا یعنی لا برمیگرده به اون ان قضیه، مقتضای بقاء تکلیف رجوع الى ما ظن اعتباره نیست، رجوع به مظنون الاعتبار نیست. البته این نکته رو دقت کنید، با توجه به اون اشکالی که مرحوم عرض کردیم آخون در تلخیص ظنی الاعتبار رو نگفته، این بیانی که الان عرض می کنم باز در عنایه و در منتهی درایه و شروح دیگر هم وجود داره، که اصلا یک شبه تناقضی در کلام آخون یا تناقضا نگیم یک ناهماهنگی هست. در جواب آخون توجهش رفته تو قسمت سوم کلام هدایت المسترشدین، اومده رو ظنی الاعتبار، اما در حین بیان دلیل اصلا نسبت به ظنی الاعتبار توجهی نکرده. اینم یادداشت داشته باشید. حالا نه رجوع به ما ظن اعتبارو، اونی که ظن به اعتبار او داری، کدوم ظن؟ تهم که نمیشه، خود هدایه آمده تفکیک کرده، نمیشه هم باشه، باید بیاد در آخه در مقام بیان یک دلیلی که کسی آورده و تمام مراحلش رو آورد. ببینید هدایت المسترشدین از علم یک دفعه نرفت سراغ زن از هر راهی که به دست بیاد، یعنی زن از هر خبری به دست بیاد ولو اینکه اون خبر زنی و اعتبارم نباشه، سراغ او که نرفته، در حالی که ظاهر آخون کلام آخون این است که از دل برو سراغ زن، زن از هر خبری که به دست بیاد ولو زنی و اعتبارم نباشه. ظاهر فرمایش آخون اینه. خب حالا و ذالک، ذالک داره علت مسئله رو بیان میکنه آخون. چرا؟ چرا بعد از این که علم امکان نداشت، متیقن الاعتبار امکان نداشت، امکان نداشت یعنی کافی نبود، باید بریم سراغ احتیاط و نمیتونیم بریم سراغ مظنون الاعتبار؟ لتمکن من رجوع علم، یعنی چون امتثال علمی امکان داره. حالا امتثال علمی تفصیلا یا امتثال علمی اجمالی، که امتثال علمی اجمالی هم عبارت اخرى چیه؟ احتیاط. امتثال علمی اجمالی عبارت اخرى احتیاطه. فلا بچن معه، یعنی نه این تمکن وچی نیست من الاکتفا به رجوع الى ما ظن اعتبارو، به مظنون الاعتبار رجوع کنیم، که مظنون الاعتبار برای ما امتثال چی می آورد؟ زنی می آره. این یک اشکال. هازا خود هازا اشکال دوم، من ان مجال المن ان ثبوت تکلیف به رجوع الى سنه به ذات المعنا. اگر کسی بیاد منع بکند از تکلیف به رجوع به سنت به این معنا، یعنی سنت معنای چی؟ اخبار حاکیه، در موردی که لم یعلم به صدور ولا به اعتبار به خصوص، در موردی که نه علم به صدور نه علم به اعتبار به خصوص، یعنی به خصوص اون مورد علم نباشه، واسعون، یعنی کسی بگه آه شما که در مقدمه اول گفتید ما مکلفیم به رجوع، بله به رجوع به معلوم الصدور یا معلوم الاعتبار و الحجیه، اما اون خبری که دیگه برای مظنون الصدوره رجوع به رجوع در اونجا نمیاد. اون ادله‌ای که ما رو مکلف میکنه به رجوع به سنت و اخبار حاکیه شامل وجوب رجوع به اخبار غیر معلوم الصدور و غیر معلوم الاعتبار نمیشه. لعمل ایراد و علک، این ایراد رو شیخ گرفته در صاحب هدایت المسترشدین، ایراد کرده به رجوع هی، فرموده این وجه دلیل شما وجه عقلی رجوع میکند، اما الى دلیل الانصداد، در چه صورت؟ لوکان ملاکهو، اگر ملاک این دلیل دعو العلم الاجمالی به تکالیف واقعی جه، ادعای علم اجمالی نسبت به یک تکالیف واقعی باشه. خب اگر این باشه بگیم آقا وقتی علم اجمالی داری به یه سری از تکالیف، لازمش اینه حالا که علم به حکم پیدا نکردی، زن از هر راهی به دست بیاد داره تو حجت باشه، چه از راه خبر چه از راه غیر خبر، در حالی که شما میخواید دلیل عقلی بیارید در حجیت خصوص زنی که از راه خبر به دست میاد. و این مایا رجوع میکنند به دلیل اول، یعنی وجه اول از دلیل عقلی، دلیل اول این وجه اول، لوکان ملاکهو، یعنی ملاک این دلیل دعو العلم به صدور اخبار کثیره بین ما به ایدینا من الاخبار، اگر چنین ادعایی باشه که بگیم علم اجمالی داریم که در میان این روایاتی که داریم اخبار زیادی شد اهم واقعا صادر شده، و این برمیگرده به همون بیان اول، فقیه این ملاکهو، یعنی ملاک دلیل هدایت المسترشدین هیچ کدومه که از این دوتا که شما شیخ فرمودید نیست. پس چیه؟ انما هو دعو العلم به تکلیف، ادعای علم به تکلیف به چی؟ به رجوع به روایات. ما نه علم اجمالی به تکالیف رو هدای ادعا می کنند، نه علم اجمالی به صدور را، پس چی؟ علم به رجوع، رجوع به روایات فل جمله الى یوم القیامه. پس هیچ کدومی که از اون دوتا که شما شیخ فرمودید ملاک کلام هدایت المسترشدین نیست، فراج تمام کلامه تعرف حقیقتا مرامه، تمام کلام ایشون رو مراجعه کن تا حتی حقیقت مرام و محصول ایشون رو متوجه بشید. پس تا اینجا دلیل عقلی هم برای سه تا بیان کردن، هر سه تا بیان رو مرحوم آخوند چکار کردن؟ مورد مناقشه قرار دادن. پس دلیل عقلی نمیتونه برای حجیت خبر دلیل باشه.